أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله مورد بحث، مسئله هشتم این فصل، لو تبین فساد العقد بأن زهر لها زوج او کانت اخت زوجته او امها مثلا ولم يدخل بها فلا مهر لها. اگر کسی زنی را متعه کرد و بعد از گذشت یک مدت کوتاهی معلوم شد این عقدشون باطله، لو تبین فساد العقد. عنوان بحث خیلی عامه، البته بعد یه دوتا مثال میزنن. به ان زهر لها زوجون معلوم شد این شوهر داره، یا معلوم شد این خواهر زنشه یا مادر زنشه، اینا خب موجب بطلان عقده، ولی اختصاص به اینام نداره. هر جوری معلوم شد عقدش باطلون، ولو به این که معلوم شد صیغه عقد رو غلط خوندن مثلا، به هر نحو که باشه این احکام پیش میاد. اگر لم یدخل بها، اگر هیچ مواقعی بینشون واقع نشده، آسانه، از هم جدا میشن و زن هم مهر ندارد. وقتی معلوم شد عقد باطله، این اثرش قطعی جون که اینا باید از هم جدا بشن، الان این عقد باطله. عمده بحث مهرشی، فرض کردید در عقد متعه ذکر المهر شرطون و انجامم دادید، مهر معین کردید، اما حالا معلوم شد عقد باطله. خب اگر دخول واقع نشده هیچ چیزی تأثیری نگذاشته، بنابراین عقد باطله و این ور جوب و اونم اون ور جوب و از هم جدا. ولو قبضت ها، اگرم حتی این زن زرنگ بود و همون شب اول همه این مهر را گرفت، بعد معلوم شد که عقدش باطله، لهو کان لهو استعادت و ها، این مرد من میتونه اون مهر داده را پس بگیره. بل لو تلفه، اگر این مهر در دست اون زن تلف شده، زامنون مال مردم بوده، دستش بوده، زامنه، کان علیها بدلو، باید مثل قیمتش را به مرد بپردازد. این در صورتی است که لم یدخل بها، اما اگر نه در همین مدت دخولم واقع شده، ولی کن این دو حالت داره. یه وقت زن خودش میدونسته که این خواهر زن این مرد یا چنین مانع داره، و در این حال هیچی نگفته، عالمه به فساد بوده، این در حقیقت زن بقی جون بازم مهری بر عهده این مرد ندارد. و اما اگر نه زنم نمیدونسته، این یک جریانی بوده بود ولی خبر نداشته، اینجا میفهمد فلها مهر المثل، باید مهر مثل، مهر المثل بهش پرداخت بشود. حالا اگر اونی رو که به عنوان مهر المسما گرفته بیشتره، بیشتریشو برمیگردونه، اگر کمتره، کمتریشو میگیره. این صور مختلفی که در این مسئله وجود دارد. حالا ببینیم شما فرمودید خیلی عجلی دارید. صور مختلفی که در اینجا مطرح شده، این صور ظاهرش اینه که همش طبق قاعده است. در حقیقت ما حکم جدیدی در این مسئله نداریم. این احکامی که در اینجا بیان شده یک یک طبق قواعده. اولا فرمودند در اون شق اول لو تبین فساد العقد دخولم واقع نشده، خب چی؟ فلا مهر لها. چرا؟ برای اینکه مهر که به عقد تثبیت شده بود، عقد فاسدون کنه، اصلا مهری اونجا مطرح نبوده، اون تثبیتش بالعقد بود، عقدم معلوم شد فاسده بود بی اثر. چیز دیگه ای هم که نداره که موجب مهر بشود، چون فرض اینه دخول نکرده تا مهری به عهدش بیاره. پس در این صورت طبق قاعده فلا مهر لها، اصلا براءت الذمه است، هرچی هم گرفته باید پس بده، چون ناحق گرفته. باشه، اونی که موجب اجر و نکاح و مهر و اینا میشه دخوله، بله، استمتاعات دیگر نه، اونا ارزشی نداره. بعد فرمودن و کذا این دخل بها، بل ولو خبزتها کان لهو اعادتها، بل لو تلفه کان علیه بدلو. خب اینا همه بله، اینا همه روی قاعده است، مشکلی نداره. بله اونم هیچ. این از دست خودش رفته، چیکار داره با او؟ نه خیر. بعد فرمودن و کذا این دخل بها و کانت عالمتن بالفساد، دخول شده اما زن میدونست عقدشون باطله، هیچی نگفت. خب این وقتی که میدونست عقدشون فاسده چرا تن داد؟ فهیه بقیتون، زناکاره، کار حرامی انجام داده. بنابراین مهر المسما رو ندارد، چون مهر المسما بالعقده و اینجا فهمیدیم عقدش کالعدم، عقدش فاسده. مهر المثل هم ندارد، چون لا مهر لبقی. زناکار مهر نداره و لا مهر لبقی، پس بنابراین اینجا مهر نداره. بعد فرع بعد، و اما این کانت جاهله فلها مهر المثل. اگر زن جاهل بوده، بله عقد باطل شد، مهر المسما رفت، اما نمیتونه که این استمتاع از این زن بدون اجرت باقی بماند. بوز محترمه و بدون اجرت باقی نمیمونه، پس باید مهر المصر را بپردازد.
چی شد؟
بله زن نمیدانه، این میاد جز اون اثر دانستن و ندانستن مرد در اینجا اثر نداره، چون اونی که لا محرله ها زنیست که بقی باشه، در مرد که نه، اون بله. اگر عمدن هم این کار رو بکنه، خب به مهر المثل رو بده کار میشه. بله نه، جهل به موضوع، عالمتن به ها یعنی به این مشکلی که در اینجا هست، مورد بحث اونه. چرا
محروم مسما با صرف دخول تعلق
شده؟ بله،
حالا اینکه دخول صورت گرفت،
چون مبتنی اون محروم مسما مبتنی بر عقده، و اینجا فرض کردیم عقدشون باطله. بله فرض کردیم عقد باطله، بحث اونجاست. با این نگاه اجمالی، خیلی شد تشریفاتی زیادتر از اصل، با این نگاه اجمالی میبینیم مسئله به تمام فروعه مطابق با قاعده است که اگر هیچ دلیل دیگری هم نداشته باشیم، این فروع سگانه مطابق با قاعده گفته شده. ولی اتفاقا حالا داریم هم روایتی که یدل و علا ذالک، روایت علی ابن احمد، احمد ابن اشیم، روایت دوی باب 28، قال کتب الیه ای الى ابی الحسن الریان ابن شبیب، ریان ابن شبیب نامه نوشت به امام ابی الحسن موسی ابن جعفر، الرجل یتزوج المرء متعتن بمهر الى اجل معلوم و اعطاها بعض مهرها و اخرته بالباقی، یه مقدار مهرش هم بهش داد، بقیهش هم تأخیر انداخت. ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها ان قبل ان یوفیها باقی مهرها، هنوز بقیرم نداده، علم انها زوجته نفسها ولها زوج مقیم معها. فهمید که این آمده باشه خودشو به عقد متعه، به عقد این در آورده، زبجت ها نفسها، زبجت ها نفسها، در حالی که خودش شوهر داره، زوجش هم همراهشه، ولها زوج مقیم معها. ایجوز لهو حبس و باقی مهرها ام لا یجوز؟ بقیه مهرشم میتونه نگه داره یا نه؟ چون یه مقدارش داده بود، حالا اونو سوال نمی کنه، سوال از بقیه است، میتونه دیگه بقیه مهرشو نده؟ امام مرقوم فرمود لا یعطی ها شیئن لأنها عصت الله عز و جل، هیچی بهش نده برای اینکه او بغی کرده، اسیان کرده، خلاف حکم شرع انجام داده. این روایت. در مورد این روایت شکی نیست که موردش جاییست که زن میدونسته این عقد باطلون، چون لحاظ زوجون مقیم، اون که نمیتونه ندونه که شوهر داره، که میدونسته خودش زن شوهر داره و در حقیقت خودعه کرده. پس موردش همین مسئله اونجاست که عالم بالفساد باشد. امام هم میفرماید نه چیزی بهش نده، چون اون اسیانه، چنده تعبیر عوض شده و الا همون تعبیری که لعنها بقیتون، اسیان کرده، بقی کرده، زناکار بقیه مهر ندارد. پس هم از این که سائل تو سوالش داره فرض میکنه لها زوج مقیم، خب وقتی داره که خودش میفهمه که پس شوهر داره، میدونه، روشنه براش. و هم این که امام در جواب فرمود لأنها عصت الله، اسیان فرمود، اسیان کرده، پس جایی بودی که خودش میدونسته. هر دو جهت در روایت مورد فرض رو روشن میکنه. نمیدونیم مقیمش رو برای چی گفت. چه میدونیم؟ حالا گاهی شبهایی یه وقتی براتون عرض کردم، یه وقتی عرض کردم خدمتتون که یه خانومی تو همین شهر مقدس قم، تو شاید مال دو سال قبل بود، دو سال قبل به من زنگ زد، مسئله میپرسید. گفت شوهر من 6 ماه رفته مسافرت نمیاد، میتونم در این ایام صیغه کسی دیگه بشم؟ نمیدونم حالا این توهمش چیه، شاید این توهمات اون وقت هم بود. نبودم بله 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 بله، چون در اینجا مسائل وضعی علم و جهلش فرقی نمی کنه. بله این مسئله را جناب علی تا به حال چند بار مطرح کرده، هر وقتی به هر تناسبی. البته الان هیچ ربطی با این مسئله نداره. حالا صحبت همینه که آیا این چجور مبتلا بهش واقع شده که این صحبت همینه.
از اون با حالت طبیعی شهوت زن نه برابر نیست، در صورتی که زمینه تحریف فراهم بشه.
بحث در این رابطه ها حالا داشتم از میاد خارج از بحثمونه، تحلیل روانشناسی رو این مطالب یه مطلبه، بحثای اجتماعی و لابد من در قضیه خانواده و زن و شوهر و امثال اینها کنارشه، اینا یه مسائل مختلفی درش دخالت میکنه. اینطوری نیست که حالا یه مرتبه فمینیستی آقا گل کنه و بگه خب اونم باید این چنین. اون قضیه محسنه رو هم فرمودید، اون اتفاقا در همون جا در محسنه بودن زن شرط میکنم این تعبیر فقها متن عبارت های اصلی و یشترت و فیه ما یشترت و فلمر، اونجا هم شرایط داره. ولی خب جای بحث و گفتگو هم اونجا داره. اینا
اشاره به احسان به احسان نداره که اگه بخواد بگه محسن نباشه.
نه نه نه، اون که نباشدم شوهر که داشته باشه محسن است و نمیتونه. حال بحث این که نداریم که این زناش محسنه یا غیر محسنه، عقدش باطل فعلا مورد بحث اینه دیگه، این عقد جدیدش باطل. بنابراین در روایت میگوید لا یعطیها شیئا، با اینکه مفروض در روایت اینه که یه مقدارشو بهش داده، وقت اون مقداری که داده چی؟ میتونه پس بگیره یا نمیتونه پس بگیره؟ میگن این ساکت روایت از این جهت، گاهی هم از این سکوتش استفاده میکنن که نه حالا اونی که گرفته گرفته. در صورتی که فکر میکنیم اینا دیگه استظهارات در عبارات، اگر این طور بود و فقط نظر امام به اون مابقی باقی مونده داشت، سوالش این بود ایجوز له حبس ما باقی مهرا ام لا یجوز، امام ساده جواب میداد یجوز، تموم بود مسئله. مورد سوال اونم جواب داده بود یجوز، چیز دیگه نمیخواست. چرا امام لسانشو عوض کرد؟ به جای این که جواب اون آقا رو با یه کلمه بده بگه یجوز لأنها عصت الله، آمد میگه نه لا یعطیها شیئا شیئا. فکر میکنیم این خودش اشاره داره به این که نه اونی هم که قبلا داده نبایستی میداد، حقش نبود، حالا میتونه پس بگیره، این خودش قاعده است دیگه، نیاز به بیان نداره. لا یعطیها شیئا لأنها عصت الله، به خصوص اینه که مورد عصیان این زن در کجاست؟ در همون عمل سابقش. پس اونا هم اجری نداشته لأنها عصت الله. بنابراین می شود از این روایت استفاده کرد که نه باقی مونده رو که طلبکار نیست هیچ، اونی رو هم که قبلن گرفته بی جا گرفته و بدهکاره و می شود ازش استرداد کرد، می شود استرداد کرد و که اینا دیگه لازم نیست گفته بشه. این اندازه داد و ستد ها و بدهی ها و طلبکاری ها و اینا در عرف هست که این مسائل براشون روشنه، پولی رو که بی جا گرفته باید پس بده. بله سوال از اونه، ولی امام همونو جواب نداد، لسانشو عوض کرد. دارم همینو عرض میکنم، میگم اگر اونجور بود صاف باید بفرماید بله یجوز. سوال کرد که بقیهشو میتونه نده، بگه بله یجوز. چی؟
دادن
میشه نده؟ بله 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 بله
نه،
اونی که نمیخواد امام بگه. بعدم که گفته لا یعطیها شیئاً، امام در مقام حکم شرعی یعنی چیزی بر عهده این نیست. حالا ای خواسته باشه از جیب خودش بده، مانع داره؟ حالا نه، این در این مقام نیست. عمل واقع شده، اعانه بعدش نمیشه، اعانه بعد نمیشه، پولش هم داده. حالا میگیم نه بی خود دادی،
در واقع شعاره میگه نه چیزی بهش نده که در واقع یه نوع تنبیهی باشه برش. حالا اگه این داره قرار تشویقا دوباره میگه خب حالا خدا گفته نمیده اما من بهت میدم، خودش در واقع خودش
نه میگه کرامت نفسش میخواد بده.
شباست نفس
نه. چرا
خدا میگه نده، این میره میده، یعنی مقدسه
خدا نمیده که
حرام نیست. هیچ کس هم این فتوا رو نمیده که این پرداختش حرام باشه.
اسات الله هر جا
امام با این بیان میخواد نفی کلی بکنه، یعنی اصلا تعلق نمیگیره حالا که دادی.
بله تعلق نمیگیره حالا که دادی، پس میتونی پس بگیری.
نمیتونه.
یه روایتی دیگه داریم، اون روایتی مقدار مشکله داره. کافی نقل میکند از علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بقی علیه شیء من المهر و علم ان لها زوجن فما اخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عليها ما بقي عنده. روایت یک باب 28. اگر یه مقدار مهرشو داده و یه مقدار نداده و این جریان پیش آمد و عن و علم ان لها زوجا، یا آقایی بود در مشهد یه وقتی نقل میکرد خیلی شیرین و مفصل که حالا میخواست سیغه بگیره و پلوی کی رفت اون حیات صحنه و اینا، بعضیا میشستن و ارجاع میدادند و معرفی میکردند و خلاصه با یک تشریفاتی رسید به اون زن و حالا عقد خوند. حالا که عقد خوند و خواست مشغول بشه، زنه بهش گفت بابا زود باش زود باش، الان شوهرم میاد. حالا فهمید که شوهر داره. روایت این است که هر چی رو که اون زن گرفته مال خودش، به مستحل من فرجها، فرض اینه بعد از دخوله و به این مقدار مال خودش، اما اونی که باقی است پلوش نه، اونو بهش نپردازد. و یه به سؤاله ها ما بقیه انده. روایت روایت معتبریه. علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر عن حفص ابن بختری. حالا بیایم اینجا یه مرتبه فیلمون یاد هندوستان کنند. آیا ابراهیم ابن هاشم روایاتش قبول موثقون نمیدونم چنین هست یا نیست. اختلافات مرحوم مربوط به ابراهیم ابن هاشم را مطرح کنیم یه تطویل بلا طائله، او در جای خودش مطرح شده و نه. سلس روایات کافی عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم، جزء شیوخ اولیه مرحوم کلینیه و روایات بسیاری که در کافی داره، بحثش هم شده به جای خود محفوظ. عمده دلالتشه این روایت از نظر دلالت چند اشکال پیدا میکنه. یکی این که این پولو بهش بده به مستعلم فرجها اطلاق داره که آیا زنه خودش میدونسته یا نمیدونسته، هر دو رو شامل میشه. در حالی که اگر زنه میدونسته که بقی بوده ولا مهر لها. علاوه بر این نتیجه مفادش اینه که اگر هیچی نداده میتونه همه رو حبس کنه، هیچی بهش نده، در حالی که اگر جاهل بوده مهر المثل طلب کاره. با این مشکل در روایت چطور میشه برخورد کرد؟ اگر اطلاق داره عالم و جاهل را اون اشکال، و اگر نداره این اشکال. این اشکال رو ممکنه اینجور حل کرد. روایت اینی که گفته فما اخذته فلها به مستحل من فرجها، ولو زانی باشه ولو میدونسته. خب این مفروض روایت جایی بوده که یه مقدارش رو ادا کرده بوده، و اما اگر هیچیشو ادا نکرده بوده چی؟ روایت ساکت از اونه، مفهوم نداره تا بگیم یدل علی عدم وجوب شیء علی ولو جاهل بوده ولو بقی نبوده، میگه مثل نداره. نه، اینو دلالت نداره روایت. فرضش جایی بود که یه مقدار رو داده، اونم گفته اینم مال او. و اما قسمت اول که یشمل العالمه، و عالم که بقی جن و مهر نداره، ممکنه بگیم روایت منصرفون ام اذا بقی علیه شیئون من المهر و علم ان لها زوجن، آیا زنم خودش همون وقت میدونسته یا نه، بگیم این منصرفون ان به قرینه ای که ذیل روایت خود امام میگه به مستحل من فرجا، به این مقدار که حلال میشمرد. اگر میدونست که حلال نبود. این تعبیرات معمولا در باب وطیه به شبه میاد، پس باید فرض کنیم زنم مشتبه بوده، بنابراین این دو اشکال رو برطرف کن. ما عرض میکنیم جمع روایت راحت تره. فرض کنیم صدر روایت عم از آل مجاهله و در جاهل مهر المثل داره، در حالی که این روایت میگه نه در جاهل نداره. این که اگر هیچی نداده بود لم یعطی شیئا، ولی این اطلاقه، اطلاق قابل تقییده و روایت ابن اشیمی رو تقیید میزنه. بله این اطلاق داره که میگه علای حال چیزی نیست، اما او تقییدش میزنه و میگه اگر جاهل بوده فلا مهر المثل، باید مهر المثلش رو بپردازه. بنابراین در مجموع عمده همون قواعدی است که در مسئله به عرض رسید. قواعد محکمتون، مخالفش هم نداریم. این روایات هم اگر مؤید نباشه و دلالتش تام نباشه مخالف با اون قواعد نیست. بنابراین حکم مسئله روشنه و اختلافی هم درش نیست. میماند سؤال برادر و دوست بزرگوارمون، مهر المثل در اینجا چیه و چجوری باید حساب بشه؟ اون چی که عرف میفهمه مهر المثل، مهر المثل در هر موردی به حسبه، همینطور که طبق خود روایات از نظر شؤون و جهات خانوادگی و دختران دیگر و یا زنان دیگر این خانواده با هم فرق میکنن با دیگران، هر کسی به حسبه و شؤونه، از این نظرم که عقد دائم باشه یا مدت دار تفاوت میکنه. باید محاسبه کنیم عقد متعه صحیح در یک چنین زنی با این خصوصیات و در این حال صاحب جواهر مطرح میکنه همین مسئله را، تعبیر میکنه هل هو مهر مثل امثالها به حسب حالها لتلک المدت التي سلمت نفسها فیها متعتن. مهر المثلش در حقیقت مهر المثل یه ساعته، مهر المثل یک شبه، مهر المثل یه روزه، یا نه او مهر المثل لنکاه دائم. شادم چون این بحث هست به گلی آدم میشه مجرس. میفرماید او مهر المثل نکاح دائم لعن ذالکه هو قیمت البزع اندوت یه شبه من غیر اعتبار لعقد دوام والانقطاع. نه باید مهر المثل کامل بده، مثل ازدواج دائم، فرق نمی کنه درش دائم و موقت، مهر مثل دائم. جواهر میگه وجهان قویان من حیث اقدام ها علا ما هو شبه الاجاره فمع فسادهی لا اجرت لها اجرت المثل به نسبت الى تلک المدت التي اقدمت علیها و من تبین الفساد و شارع قد جعل مهر المثل للبوز باستیفاء منفعته ولو مرتن. بیان دوم اینی که این عقد که باطل شد، دیگه تشبیه بالاجاره رو بذارید کنار، عقد که باطل شد این حکم تعبدی شارع مهرش رو اینجور بده. شارع هم مهر المثل را به محض انتفاع بالبوز قرار میده مهر مثل عقد دائم. پس باید این مهر المثل عقد دائم رو بپردازیم. و مرحوم صاحب جواهر انتخابم میکنه این قول را، میگه ولعل ثانیه ما اقواهما، این قول رو انتخاب میکنه. به نظر میرسد این استدلال درست تبیین نشده. حرف صاحب جواهر درست تبیین نشده. صاحب جواهر میگه ما اینجا یه تعبد عام داریم و شارع، بله، لأن ذالک هو قیمت البضع عند وطی شبه من غیر اعتبار لعقد دوام والانقطاع. در وطی شبه هم بگیم همه جا همین طوره، محرول مثل عقد دائم. نمیدونم، من تو ذهنم اینه یه وقت دیگه هم لابلای مسائل گذشته، خیلی وقت قبل، چندین ماه اینو مطرح کردیم یه وقتی، اما یادم نیست، بحثم کردیم یا احاله کردیم به همین جاها. ما دلیلی نداریم برای اینکه مهر المثل همه جا مهر المثل عقد دائم باشد. بله، سه تا چهار تا روایت داریم مورد اونجا عقد دائم بوده. امام هم هیچی نگفته تقیید به این چی، نه محرول مثل این چی نیچو، طبعا اونجا محرول مثل عقد دائمه، موردش اینه. ولی از این بر نمیاد یه حکم تعبدی دائمی، بل فی کل موردن به حسبه. بنابراین ما استدلال روشنی در اونجا، اینی که صاحب جواهر مسلم گرفته به عنوان یک حکم تعبدی شرعی که مهر مثل عقد دائمه، نه، چنین دلیلی نداریم. وقتی که دلیلی نداشتیم میایم سراغ همون قواعد. قواعد اقتضا می کند که در این مثل خیلی مشخصات رو رعایت کنید، هم مشخصات زوجه را و هم مشخصات مقدار مورد عقد باطل را، اون مقداری که برش بناگذاری کرده بودن. در عقد دائم اون علتش اینه که یک مرتبه تمکین به دنبال دارد وجوب تمکین الی آخر العمر را، ولذا مهرش میشه مهر کامل. اما در عقد مدعه هیچ وقت این رو به دنبال ندارد، مستلزمش نیست، ولذا میاد رو همون مقداری که تمتعمن. تمام مهر، اما مهری که معین شده، اون مهری هم که معین شده طبعا به مناسبت متعه بودن به اندازه دائم نیست، حتما کمتره. اگر بود مثلا شأنشون بود، بله، حالا میخوای مهرول مثل معین کنی باید بکن اگری. بنابراین نه، به نظر میرسه که اقوار رعایت این خصوصیاته از حیث مدت و خصوصیات، اون مهر را باید بپردازه، اون مدتی که استمتاع کرده ولو در واقع حرام بوده و نمیدانستند فرض این چنینه، و خصوصیات زن که اونم تفاوت میکنه، پیر و جوان و زیبا و غیر زیبا و خانواده و جهات دیگر، اون هم طبعا درش دخالت دارد. اینم راجع به این سؤالی که حضرت آقا فرمودن. این مسئله هم تمام. مسئله بعد انشاءالله فردا، یشترط فی نکاح المنقطع ذکر الاجل، مسئله نهم انشاءالله بیاری خدا فردا.